بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. آیون سوال میکنند درباره تعطیلات فاطمیه، صبح از کردن، الان هم تکرار میکنم فردا مباحثه هست، چون پنجشنبه و جمعه و شنبه چون معمول حوزه 13 و 14 و 15 ماه جمادی الاولاست، بنابراین پنجشنبه، جمعه، شنبه این سه روز ایام فاطمیه محسوب میشه و این سه شب هم من ما روز منزل داریم و از فردا شب شروع میشه بلافاصله بعد از نماز و همین روبرو نزدیک هست منزل و اونهایی که اهل ولایتن انشالله میتونن شرکت کنند و منم سعادتی باشه خودم صحبت میکنم ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله عرض کردم شام هم برای زیارت ان شاء الله همه مشرف خواهیم شد. بسیار خوب، کلام در مقدمه چهارم بود. بحث در مسئله شرایط بود که آیا شرایط مأخوذ در مسما هست بنابر قول به صحیح یا نه. چرا؟ برای اینکه صحیح رو به معنی جامع الاجزاء و شرایط باید معنی کرد یا فقط جامع الاجزاء. و اگر هم شرایط بگیم مأخوذه، تمام انواع شرایط مأخوذه است در مسما یا نه، بعضی از شرایط از مسما خارجه. باز یادآوری میکنم تقسیمی را که دیروز گفتم، شرایط سه گونه است: شرایطی که شارع مقدس در مسما عقد کرده است، مانند شرط طهارت اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم یا و حیثما کنتم فولوا وجوهكم شطره، شرط استقبال، شرط طهارت، شارع مقدس اخذ در مأمور به کرد. حالا اخذ در مأمور به شد، اخذ در مسمم هست جز نام صلات یا نه در مسما داخل نیست، در مأمور به داخل. قسم دوم اونهایی بود که شارع اخذ در مسما، ببخشید، اخذ در مأمور به نکرده ولی یمکن اخذه، مانند عدم ابتلاء عبادت به نهیه یا عدم ابتلاء به ضد، اینها جز شرایط بنا به عقیده خیلی. حالا این شرایط در مأمور به اشاره اخذش کرده، نه ما از دلیل عقل فهمیدیم، عقل میگوید نهی با عبادت نمیسازه، عقل میگوید نمیشود امر به شرکت با نهی از ضدش، پس اینها شرایط عقلیه است، لازم مراعاتش، ولی در لسان شارع نیامد. اما محال نبود شارع مقدس بگه باید عبادت مبتلا به نهی نباشه، مبتلا به ضد نباشه، ممکن بود اما نگفت. آیا این قسم دوم که به حکم عقل مأخوذ در مأمور و به هست نه به حکم شرع، آیا در مسما مأخوذ است یا نه؟ قسم سوم آن است که محال از شرع اخذش کنیم، تنها حاکم عقل است. مانند قصد قربت که ما میگیم از شرایطی است که در مأمور به حکم عقل افتاده، اما شرع نمیتوانه قصد قربت رو عقص کنه، چون قصد قربت به معنی قصد امر است و شرایطی است که من قبل الامر می آید و چنین شرایطی را نمیشود در مأمور به عقص کرد، زیرا دول لازم میاد. اون بحثایی که دارن آقای، حالا این قسم سوم شرایطی است که به حکم عقل در مأمور به هست اما به حکم شرع نیست و محال به حکم شرع باشه، دور لازم، ولی در مأمور به حکم عقل هست. هل هی مأخوذتون فی المسمى ایزن، تو نامگذاری صلات این هم دخالت داره، جامع الاجزاء و شرائط یا دخالت نداره. روی مبنای صحیحی حالا بفرمایید. صحیح نیست، یعنی مأمور به حاصل نیست، ولی صحیح هست، یعنی مسمى به صلات حاصل شده، کامل هم حاصل شده، اما مأمور به ماورای مسمى به صلاته، بالاتر از مسمى به صلات است، قیودی درش هست، مأمور به ماورای صدق صلات. اونهایی که میگن اینو میگن، یعنی شرایط تو مسمى نی، مثلا مسمى تامل اجزای، اگر مسمى حاصل شد صحیح حاصل شده منتها تامل اجزا، اما مأمور به هنوز حاصل نشده، چون اون شرایط دخالت در مأمور به دارن. خوب دقت کنید این بحث رو. گفتیم در اینجا اقوالی هست، کسانی مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مطابق آن چه از تقریراتشون نقل شده است، شرایط کلن خارج از مسمى هستن و داخل در مأمور به هم. نماز یعنی اجزا، صحیح هم یعنی نجزا، ولی مأمور به ماورای نجزای شرایطی هم هست. ایشان دلیل آورده بودن، دیروز دلیل ایشانو گفتیم و جواب دادیم و قبول نکردیم قول شیخ را که میگوید اجزا نعم، شرایط لا، مأخوذ در مسمى نیست. دلیل ایشونو گفتیم، جواب دادیم. بسیار، حال بریم سراغ اقوال دیگر. قول دومی در اینجا به تفصیل است که میگوید قسم اول مأخوذ در مسمى هست، چون در مأمور به هم هست، چیزی که در مأمور به در مسمى هم هست، اما قسم دوم و به طریق اولا قسم سوم در مسمى داخل نیست. چرا؟ چون نمیشه اخذ در مأمور به بشه. اگر در مسمى وارد باشه معنیش این است مأخوذ در مأمور به بشه، مگر نگفت اقیم الصلاة؟ اگر چیزی در صلات وارد باشد وقتی در معموله هم میتونه. اما چیزی در صلات وارد باشه در معموله نباشه. قسم دوم بگیم در صلات مأخوذه، در حالی که در امر عقص نشده، این که نمیشه، این خلفه. قسم سوم در مسما وارده اما در معموله به محاله، این که نمیشه. تکرار میکنم، گفتن قسم اول مانعی ندارد در مسما وارد باشه، چون در معموله به هم وارده، در مسما هم وارد باشه، مثل طهارت، مثل قبله، حالا در معموله به هست در مسما هم باشه، عیبی ندارد. اما قسم دومی که در معمور به نیست، مانند عدم نهی، عدم زد، وقتی در معمور به شارع عقص نکرده، کیفه یمکنن یکونه معخوزن فی المسما به سلات، چگونه ممکن از همچین چیزی باشه؟ نیست. و ها کذا قسم سوم، قصد قربت. شما میگید در معمور به محال عقص بشه، چرا هم در مسمای به صلات میتواند عقص بشه؟ اگه عقیم و صلات قصد قربت هم جز این مسما باشه، شما که میگید محال در معمور به عقص بشه، خب دقت فرمودید؟ وقتی شما قبول کردید چیزی خارج از معمور به هست، محال است در مسما وارد بشه، نمیشه، این خلوه، هذا یوجب الخلف. قسم اول داخلی در معمول به فلیکن داخلن فی المسما، چه عیب داره؟ تقید داخله، تقید بگید داخله، تقید بگید داخله، بحث قید و تقید نی، تقید داخله. اما قسم دوم سوم نه تقید میتونه نه قید میتونه، اصلا تو معمول به شما میگی نیامده. قسم سوم میگه محال بیاد، چیزی که محال است در معمول به بیاد، نه قیدش میشه در مسما باشه نه تقیدش. ولی قسم اول خب میتواند داخل در مسما باشه، البته شرایط تقیدشون داخله، تقیدون جزءون و قیدون خارجی، ولی میشه در مسما عقص بشه به عنوان تقید. اما قسم دوم سوم نمیشه. فرضتون این است یا محاله در معمول به یا ممکنه مشاره عقص نکرده، بله تقید یعنی شرط، تقید یعنی شرط. حالا این بحث واضحی است دیگه، شما اینو معطلش نکنین. در شرایط خود شرایط داخلن، در ببخشید در اجزا خود اجزا داخلن، در شرایط تقیدشون داخله، قیدش خارجی. این خواهی یه بحثیست که اینجا قاطی نکنین بحث رو، این مسئله فرق بین اجزا و شرایط رو قبول کردی، نری تو فرق بین اجزا و شرایط، من جای دیگه دارم بحث میکنم، اونجا که من دارم بحث میکنم بحث کنی. خود شارع فرموده و محاله، اون آقایون که میگن محاله میگن محاله، میگن محاله. آیون در اصول در بحث تعبدی توسلی انقریبین در مبحث عوامر میرسیم، میگن محاله. شرط بگه ما دو مبنای کسانی که میگن محاله داریم، میگی ما محال نمیدونیم، مشهور میگن محاله، ما دو مبنای اونا داریم بحث میگن. نتیجه این شد فرق بین اجزا و شرایط ما بس نمیخوام بکنیم، بس معلوم. صحبت این از فرق بین این سه دسته رو بیان میکنیم. دسته اول میتواند مأخوذ باشد در مسما، چرا؟ به علت اینکه مأخوذ در معمول به هم میتونه باشه. اما دسته دوم سوم نمیتونه مأخوذ در مسما باشه، چون در معمول به نمیتونه عرض بشه. اگر نمیتونه چه رقم میتونه تو مسما باشه؟ بگه عقیم و صلات، صلاتی که تو توی عقیم و سلاته چطور میشه اخذ درش بشه دومی سومی؟ این خلاف ارزش میشه. این خلاصه قول دومی است در اینجا به تفصیل بینهما. حالا قبل از آنی که جوابش بدم، قول سومی هم در اینجا میتوانه پیدا بشه و آن این است: قسم اول و دوم داخله اما قسم سوم داخله است. چرا؟ برای اینکه قسم دوم ممکنان اخذه فی المأمور به فیمکن اخذه فی المسمى، اما قسم سوم لا یمکن محال. وقتی محاله لا یمکن اخذه فی المسمى. قول قبلی میگفت قسم دوم سوم هر دو خارج از مسمى باشه، قول سوم میگوید فقط قسم سوم خارج از مسمى باشه. چرا؟ چون محاله، محال است. چیزی که محال است در مأمور به عقص بشود به طریق اولا محال است در مسمى عقص بشه. بله بگیم ممکنه، دلیل شکم عقل بوده، چه معنی داره؟ ما حکم به العقل، حکم به شهر، ما حکم به العقل حکم به شر. مگر نمیگید عقل میگه نهی در عبادت؟ ممکن نیست، شر هم میگه، امکانم که داره. اینجا کاشف عقله، کاشف شر نیست. چرا؟ خودش بلد بود منتها خیال میکرد ما عاقلیم و از طریق حکم عقل به ما الهام کرد، همچین تصورش عادی بود. بسیار. این تفصیل خواه قول دوم باشه خواه سوم باشه، هر دو قابل جوابه. چرا؟ به علت این که ما میگیم اخذ در مأمور به نشده قسم دوم و سوم به حسب ظاهره، ظاهرا اخذ نشده، ولی در مطلوب نهایی حق آیا قسم دوم سوم شرط یا نیست؟ ظاهرن شاره اخذ نکردی یا نمیتونی بگیری، اما جز مطلوب مولا هست یا نیست؟ مولا میخواد قصد خوردن نمازه بدون قصد خوردن، نمیتونه بگه. تشویش میکنم به مولای عرفیه که تشنه است و ممنوع است از تکلم، نمیذارم، نمیتوان تکلم کنی، ولی میخواد آب، میخواد. ما در قسم دوم سوم شکی نداریم که در مطلوب مولا دخالت داره، ولو مولا بیان نمیتونه بکنه، یا نکرده قسم دوم یا نمیتواند قسم سوم، ولی دخالت در مطلوب نهایی مولا فرضمون این است که داره. چرا؟ به علت این که ما حکم به العقل حکم به شر. اگر از عقل کشف کردیم نهی در عبادت نمی شود، یا از عقل کشف کردیم قصد قربت لازم است، بالاخره این در مطلوب نهایی مولا دخالت داره، در ملاک دخالت داره. تعبیر کنیم از ملاک، در ملاک، در مصلحت، در مطلوب نهایی، در اراده واقعی خالت داره. بنابراین این که ما میگیم اخذ نشده در مأمور به حسب ظاهره، اما در متن واقع اینا هم داخل در مطلوبه. حالا که داخل در مطلوبه، داخل در مسمان باشه، در متن واقع واقعا صلاتی میخواد که مبتلا به نهی نباشه، فرق نمی کنه. مقید و عدم بودن، عدم خاصه، عدم مطلق که نیست که شما اشکال می کنی. عدم خاص لهو حضرون من الوجود، سهمی از وجود داره. عدم ابتلاع به زد این در مأمور به واقعی هست، قصد قربت در مأمور به واقعی هست. فبنان علازالک مولانا میتوانسته یا میتوانسته بیان نکرده، معنیش این نیست که در مطلوب نهایی و ملاک واقعی مأخوذ نباشه، حالا که چنین است پس در مسما هم عقص بشه، چه اشکالی داره؟ چه نتیجه این شد تا به حال این اقوال ثلاثه نشد. در اینجا یه بیان تفصیل دیگری هست، بیان دیگری هست که در تهذیب الاصول بیان فرمودن، قول چهارمی هست. ایشون در اینجا دقتی فرمودن و فرق گذاشتن بین شرایط ماهیت و شرایط وجود. با این تعبیر صدر کلامشون نی، اما ذیلش هست. فرق بین شرایط ماهیه و شرایط وجود. صدر کلامشون میگن فرق بین ما یکون من قیود المسمى و ما یکون من شرایط تحقق و قیود المسمى و ما یکون من شرایط تحقق وجود. بیانی که دارن بیان کنیم ببینیم چی اول میخوان بگن، بعد تحلیل کنیم باید کلام بزرگان رو با دقت تشریح کرد، بعد ببینیم چی میشه. ایشون میگن بعضی از شرایط تو قوام ماهیت صلات هست. مثال بنده میزنم، طهارت، قبله، اینا در قوام صلات طهارت هست، در قوام صلات قبله هست، به طوری که وقتی میخواییم صلات رو منحل کنیم میگیم رکوع و سجود و تکبیر و تسلیم و طهارت و قبله استقبال. عند تحلیل میبینیم منحل به اینها میشه، اجزاء و شرائط که اینا واقعا در ماهیت صلات، ولی یه چیزهایی میبینیم نه، شرط تحقق وجود، مثل قصد قربت. ایشون میگن قصد قربت یا مانع از وجوده، مانند نهی مانع از وجود صلات. پس عدم و نه کار به ماهیت نداره. ما طهارت و استقبال و امثال زالک و داخل در ماهیت صلات میدانیم و داخل در مسمى و صحت به صلات علی القول به صحیح الجامع للاجزاء و الشرائط، اما نهی مانع از وجود. قصد قربت لازمه برای وجود، اینا دخلی در ماهیت نداره. من شرائط الوجود او من موانع الوجود، اینایی که از شرائط وجود و موانع وجوده این داخل در مسمانی، اینا مربوط به وجود. اونهایی که از شرائط ماهیت هست یا موانع ماهیت، اونا داخل در مسمان هست، مثل طهارت، مثل استقبال و ها کذا. و این بیانی که ایشون میکنن آخرش با تردید از این مسئله میگذرن، میگن ولکن المسئله لا تخلو من غموز، کن از نظر خودشون هم این تفصیل هنوز کاملا حل نشده بوده، ولا یخلو عن غموز میگویند و یخلو ان امو زن. خب پس بنابراین فرمایش ما یه عرض مختصری داره. ببینید ما میگیم شرایط قسم دوم و سوم همش برمیگرده به یه چیز. قسم دوم و سوم همه برمیگرده به یه چیز، اون موانع، به قولیشون موانع وجود و شرایط وجود، همه اینا برمیگرده به قصد قربت. برای اینکه نهی مانع قصد قربت، امر شی به شی با نهی از ضدش میگن نمیشه. اونایی که میگن نمیشه معنیش چیه؟ معنیش این است نهی از ضد که شد امر نداره. امر که نداره کجا خراب میشه؟ قصد قدرت خراب میشه دیگه. پس این موانع وجود که نهی بوده باشد یا ابتلاء به ضد بوده باشد مسئله قصد قربت رو تخریب میکنه، در واقع بر میگرده به اون قسم سوم که جز شرایط وجوده، یعنی قصد. پس تمام قسم دوم سوم برگشت به یه چیز، همه خلاصه میشه در قصد قربت. میگن مثالی پیدا میکنیم که منی یا ان باشه قصد قدرت هم باشه. خب معنیش این است که نهی رو شما مزاحم نمیدونیم. ما به اونهایی میگیم که میگن نهی مزاحم امره، لا یشتم اول امر و نهی بیشه این واحه. بنابراین نهی که آمد فراموشی نهی نداره، در حال فراموشی لباس نجس نهی نداره. نهی لباس نجس که در فراموشی باطله و نهی وضعی داره، ما نهی تکلیفی بحث نمی کنیم، بحث ما در نهی وضعیه. نهی وضعی داره باطل هم هست. خلاصه کلام دقت کنیم، قسم دوم موانع تحقق و قسم سوم شرایط وجود، همه برگشت به یه چیز قصد قربت. حالا من از شما سوال می کنم، آیا میشه قصد قربت که مقوم عبادت از مسمای عبادت خارج باشه؟ قصد قربت همه کاره هم. اصلا عبادت، عبادت شدنش به قصد قربت، قوام العباده قصد قربت. اگر هیچ چیز ما در مسمای عبادت داخل ندونیم، قصد قربت با داخل بدونیم. امام العباده ما چطور میتوانیم قصد قربت بگیم از مسمای صلات خارجی؟ یعنی صلات عبادت است، قصد قربت تو مسما نیست. روزه عبادت است و قصد قربت نیست. این چه عبادتیه؟ قوام العباده بالقربه. وقتی قوام العباده بالقربه است، قصد قربت از اولین شرایطی است که مأخوذ در مسماست. قوام عبادت، اصلا عبادت عبادت نمیشه بدون قصد قربت. صحبت صحت نیست، اصلا قصد قربت نداشته باشی عبادت نیست، نه اینکه صحیح نیست. لایسن ما عبادت هم عملی که مقرب نباشه، نه میگن مانع تقرب میشه. چیزی که محبوبیت نداره، محبوبیت نداره، معنی عنه، چگونه ممکن ان یکون عباده؟ عباده محبوب لله باید باشه، رکن عبادت محبوبیت لله. عبادت نیست، مثل لباس شستنه. پس فرق نماز، دقت کنید، فرق نماز با لباس شستن تطهیر مسجد چیه؟ هر دو عبادته. لباس شستن هم میگه غذا خوردن هم عبادته. همه اینا میگه عبادته. واسه اینا هم میگه عبادته. عبادت آن است که در قوامش عبودیته. عبودیت یعنی تقرب. نمیشه در قوام عبادت عبودیت نباشه، تقرب نباشه، مقربیت نباشه، قصد قربت نباشه. این که محاله، معنیش این از رکن عبادت ازش بگیریم خالیش کنیم. حالا که چنین شد، نتیجه این میشه قصد قسم دوم و سوم رو قطعا باید ما جزء مسمای به صلات بگیریم، داخلی در مسما بدونیم، منتها دخالت شرط نه دخالت جزء. بنابراین همان گونه که قسم اول دخیل است به عقیده مبارک شما که میگید طهارت استقبال امثال ذالک دخیل است، قسم دوم سوم به طریق اولا و عقیده ما میتواند دخیل بوده باشه. میدونم مسمی ماهیت عبادته یا غیر عبادته؟ صلات یعنی صلاتی که لیست و عباده؟ جواب منو بدید، صلاتی که از عبادات مسمی ماهیت، ماهیت عبادته یا نه؟ کار به وجود ندارم. اگر ماهیت عبادت قصد خودت تو ماهیت باد باشه این عبارت بهتره. اگر ماهیت صلات عبادت است، قصد قربت باید تو ماهیت باشه، عدم و نهی باید تو ماهیت باشه. مگر اینکه بگه ماهیت صلات عبادت نیست، وجودش عبادته، ماهیت غیر عبادته، صوم ماهیت غیر عبادته، حج ماهیت غیر عبادته. شما ملتزم به این میشوید که اینا ماهیتش غیر عبادت باشه؟ نمیشه. معاملات ماهیتش عبادت نیست. عبادات من دارم بحث میکنم، در عبادات ماهیت عبادت نه وجود. قوام ماهیت عبودیت است و در قوام عبودیت قصد قربت باد باشه. و اگر قصد قربت از عبادت بیرون بکشید، اصلا ماهیت مسخ میشه، ماهیت محو میشه، از بین میره. عجب هست. ما نمیتوانیم هیچ کدام از این اقسام ثلاثه‌ای که بیان کردن از شرایط خارج بدونیم. اجازه من یه نتیجه بگیرم. مسمى حکم شرعه، قصد قربت واقعش حکم شرعه. باز اشتباه شد، قصد قربت واقعش حکم شرعه. نمیتونه بگه حکم، من نمیگم، خواسته شرعه. قصد قربت خواسته شرعه، عدم و نهی خواسته شرعه. نمیتونه بگه خواسته ایست که نمیتونه بگه، نه این است که خواسته نیست. عقل آمد از این خواسته پرده برداشت، عقل پرده برمیداره، خودش چیزی نمیگه، از خواسته مولا پرده برمیداره. خواسته ای که نتوانسته بگه، اصلا قصد قربت خواسته اصلی مولاست، خواسته نهایی مولاست. چرا هم شما میتوانید از ماهیت عبادت اینو خارج کنید؟ این به عقیده قاصد ما اینا هیچ کدامش. من میگم دوم و سومی به طریق اولا باید وارد باشه از اولی. اونا اهمیتشون در ماهیت عبادت از قسم اول حتی بیشتر هم. ولیکن ها هنا تفصیل آخر، قول خامس، یعنی ما میتونیم بگیم، نه اینکه در کلمات بزرگان باشه، وان این است که ما دو رقم شرایط داریم. یه شرایط ما میریم سراغ مبنای خودمون که معیار و تأثیر میگیرد، یه شرایطی است مال تأثیر بالقوه، یه شرایطی است مال فعلیت تأثیر. تکرار میکنم، شرایطی است مال تأثیر بالقوه، شرایطی است مال تأثیر بالفعل. حتما باید از مثال کمک بگیرم. یه معجونی درست کردن دارویی، اسم این رو گذاشتن فلان معجون، سقمونیا اسمش گذاشتن، مسهل الصفرا گذاشتن. این عده اجزایی رو هم قاطی کردن. در تأثیر بالقوهش باید اینا مایع باشه، شرطش میعان یا شرطش جامد باشه، شرطش قابل تزریق باشه، شرطش قابل خوردن باشه. تا ببینیم چیه. بعضی از داروها هست اگر جامد باشه اثر نمی کنه، باید مایع باشه. بعضی هاش هست اگر مایع بشه اثر نمی کنه. بعضی هاش هست باید چنون ساخته شده باشه که قابل تزریق باشه. بعضی ها چنان است که باید قابلش اکل باشه. اینا در قابلیت تأثیر اینا هست. اینا در مصنبا میتونیم بگیم داخل، بگیم این دارو اگر مایع باشه میگیم داروی صحیح، خوش شد میگیم آقا دیگه فاسد شد بندش. اگر مایع باشه میشه ازش استفاده کرد، خوش شد بریز دور فاسد شد. شرط میگه مایع بودن شرط جز که نیست، جامد شدن شرط از دست میگه. تکرار میکنه این اجزای دهگانه دارو باید به صورت مایع باشه، اگر خوش شد میگه بریز دور، آبم توش نمیشه کرد، فایده نداره بریز دور. چرا؟ چون مایع بودن طبیعی شرط تأثیر میشه. حالا شرط تأثیر به قوه، حالا که خوش شد دارو فاسد شد بریز دور. اینا رو ما داخل در مصمم میدونیم، ولذا هم وقتی که بود چیز بشه میگه فاسد شد، صحیح نیست بریزش دو. فاسد، کلمه فاسد میگه صحیح نیست. ولی یه شرایطی هست و موانعی مال فعلیت اثر، میگه این دارو رو باید قبل از قضا بخوری تا اثر بزن، این شرط فعلیت هست. یا موانعی داره، میگه این دارو باید توأم با پرهیز باشه، نمک نباید بخور، چربی و قند نباید، موانع اگر اونها رو بخوری این دارو اثر نمیکنه. خوب دقت کنید، جای حساس بس. حالا ما از شما سوال میکنیم آیا قبل از غذا خوردن اینم تو مسمای اون دارو عکس شده، یا اون دارو توی اون شیشه است من قبل از قضا و بعد از قضا بخورم، این در فعلیت تأثیرش و الا اون دارو صحیحه اون شیشه است. قبل از قضا خوردن شرط در فعلیت تأثیر، پرهیز کردن نفی موانع تأثیره، اینا مانع تأثیر. ای بسا تحذیب هم اینو میخواستن بیان بفرمایند، عبارات اونجا طوری دیگری در تقریرات مطرح شده، یه چیزای شرط فعلیت تأثیره مثل خوردن دارو قبل از قضا، یه چیزای موانع تأثیره مثل پرهیز نکردن از یک مواد غذایی. هیچ کس نمیگه این پرهیز جز مسماست، پریز که جز مسمان، قبل از غذا که جز مسمان، مسمان اون دارویست که تو اون شیشه است به حالت میعان اونه. حالا من قبل از غذا نخورم اثر نمی کنه، این شرط فعلیت تحصیل، یقینا این شرایط خارج از مسماست. قبل از غذا خوردن جز اسم دارو نیست، پریز جز اسم دارو نیست. یا مثال دیگری بزنم، اتومبیل، اتومبیل یه اجزا شرایطی داره، اما برای فعلیت تأثیر جاده هم میخواد، جاده مناسب. آیا جاده مناسب که فعلیت تأثیر اتومبیل رو و سیاره رو فراهم میکنه، جاده هم جز اسم اتومبیله؟ جاده راننده هم میخواد تا فعلیت اثر داشته، راننده جزء مسمای اتومبیله؟ نه، اینها شرایط فعلیت تأثیره. اتومبیل اونی که قابله برای سیر، جاده باید داشته باشه، راننده داشته باشه، بنزین داشته باشه، نه بنزین جز مسماست، نه راننده جز مسماست، نه جاده جز مسماست، نه موانع جز مسماست، هیچ کدام اینا رو میتونیم خارج بدیم. اما یه چیزهاییست که در تأثیر بالقوه اتومبیل از نظر کمیت، کیفیت، قد، قامت، وسعت، امثال زاده، اینها باید باشه. آنچه ما میتوانیم بگیم این تفصیله، ولیکن این آخرین جمله، ولیکن آیا در باب صلات یه همچین شرایطی هم داریم یا نه؟ اونو ما پیدا نکردیم. اونا همه جز ماهیته. ما آنچه در صلات شناختیم همه جز ماهیت، طهاره، استقبال، قصد قربه، عدم نه، شرط متقدم، شرط متأخر، همه اینها. حالا شرط متأخر من مثال نمیزنم، اون شرط صحت صلات که نیست، شرط معمول به نیست، واجب که نیست، واجب نیست، خیلی ها نماز میخونن تقوام ندارن، توجه داری؟ فبنان علازالیک ما، من این جمله رو بگم، از نظر کلی تفصیل قائل شدیم، اما از نظر مصداق تو باب صلات، صوم، حج، آیا مصداقی برای قسم دوم داریم؟ من سراغ ندارم. حالا شاید در غیر عبادات پیدا کنیم، اما در عبادات یه چنین چیزی مصداق خارجی نداره. ولی تفصیل به طور کلی تفصیلون صحیحون، بقیه بس انشاءالله فردا. شاید حالا ببینید، این نظری رو که نسبت